أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه همه اعمال عبادی به برکت اهل بیت علیه و علیهم السلام است و ثواب ها مستقیما به اون ذوات مقدس اهدا می شود، ولی امروز از اون جهت که سال روز تخریب قبور ائمه بقی علیهم افضل صلوات المسلین است، ثواب همین بحث ها و نقل ها و درایت ها و روایت ها به ارواح طیب و طاهره اهل بیت، مخصوصا ائمه بقی صلوات الله و سلام علیهم اجمعین است، و این ثوابش کمتر از ثواب ذکر مصیبت نیست. یعنی مدارسه علوم اهل بیت به اهدای ثواب به اون ذوات مقدس، این در حکم یک مجلس روزه حداقل هست. بحث در قاعده فضولی بود، نه بیع فضولی. این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحث‌های مبسوطی درباره این اصل مطرح میکنن، بارها ملاحظه فرمودید، برای اینکه این بیع فضولی نیست، مسئله فضولی نیست که اینقدر روی او بحث بکنن، بلکه این قاعده فضولی است. این قاعده هم تو باب بیع هست با همه گستره‌ای که دارد، هم تو صلح هست، هم تو اجاره هست، هم تو مزارعه و مضاربه و مساقات هست، هم تو نکاح هست، هم تو عقود دیگر. بنابراین این یه قاعده فقهی است، نه یک مسئله فقهی. شما این مطالب رو تو باب اجاره میتونید مطرح کنید، تو باب مساقات هم میتونید مطرح کنید. بعضی از ابواب نظیر باب نکاح که حکم خاص خودش دارد ممکنه خصیصی داشته باشد، ولی اصل قاعده فضولی اونجا هم جریان دارد. برای جمع‌بندی این بخش، شش مطلب از مطالب گذشته و اون چه که مربوط بحث امروز است ارائه میشه. هر کدام از این مطالب سته زیر مجموعه خاص خودشون دارن. مطلب اول این بود که در بیع فضولی، بفرمایید اجاره فضولی، مساقات فضولی، مضاربه فضولی و مانند آن. برای اینکه این بحث هم تو اعیان است، هم تو منافع است، هم تو انتفاعات است، هم تو حقوق. حالا اگه کسی عقد فضولی حق تألیف کسی رو نداد، کتاب رو گرفته چاپ کرده، کتاب عین نیست، این چاپ کردن کتاب عین نیست که کسی باید بخرد، منفعت نیست تا اجاره بگیرن، آریه نیست تا جزء عقود آریه باشد، انتفاع نیست تا جزء آریه باشد. اگر چیزی عین نبود، منفعت نبود، انتفاع نبود، میفته تو حقوق. خب اگه کسی کتاب دیگری را بدون اوزو چاپ کرده، میشه عقد فضولی، اما نه بیع فضولی است، نه اجاره فضولی است، نه آریه فضولی است، جزء حقوق است، برای اینکه کاری نکرده که. بنابراین یه چیزی که گسترش همه مطالب را میگرد میشه قاعده فقهی، نه مسئله فقهی. و هرچی انسان روی این تراش بکند، در ابواب دیگر هم صاحب، مثلا فروع دیگر فقهی و ابواب دیگر هم فقهی هم صاحب نظر میشه. در عقد فضولی، حالا اینجا به عنوان محل ابتلا بیع فضولی یاد کردن، اگر چونچه مشتری نداند که بایع فضول است که مراجعه میکند به ثمن، چه موجود باشد چه تلف شده باشد، این یکی گذشت. و اگر بداند که بایع فضول است و عین ثمن موجود باشد، به عین مال خود مراجعه میکند، یه هم حرف نیست. و اما اگر ثمن تلف شده باشد، معروف بین اصحاب رضوان الله علیه این بود، مرحوم علامه فخر محققین، سایر فقها ها ادعای شهرت کردن، بعضی ها برخی ادعای اتفاق کردن که اینجا تضمینی در کار نیست، یعنی بایع ضامن نیست. اینا که تو بازار خرید و فروش کالای مسروقه چیز میخرن، اگر بدانن که فروشنده سارق است یا راندخار است یا رشوه گیر است یا رباخار است، عین محرم را دارد میفروشد، معامله کلی نباشد، جزئی باشد، این مال هم خرید فروش بشود، یعنی محرم باشد. اگر چنانچه مشتری این ثمن رو به بایه داد و بایه اون ثمن رو مصرف کرد، مشتری ضامن نیست. این مطلب که ادعای اتفاق کردن، ادعای مشهورت کردن. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و دیگران هم روش دو تا استدلال کردن، گفتن که زمان دو دلیل دارد، یا قاعده اقدام است یا علالیت، همون یا زمان ید است یا زمان معاوضه، هیچ کدام از این دو امر نیست. با اون بیانی که گذشت، نه زمان ید نه زمان معاوضه. بعد مطلع بعدی نقد شد به این که چرا زمان نیست، چرا زمان معاوضه نیست؟ برای اینکه بایه و مشتری ورو در کالاهای مسروقه بنای اونها بر تضمین است. لذا اگر چون که فروشنده همین کالای مسروق را بفروشد ولی تسلیم نکند، خریدار از او مطالبه میکند، معلوم میشود که بنای طرفین بر تضمین است و نشان این تضمین آن است که اگر مالک بفهمد و اجازه بده صحیح است، پس معلوم میشه بیه دیگه، تضمین است دیگه، زمان معاوضه است دیگه. پاسخی که مرحوم شیخ در مطلب بعدی دادن این است که این تضمین برای تتمیم نصاب عقد است. ما الان تو فصل دومی، فصل اول فی ما یرجو العقد است که العقد ما هو، فصل دوم درباره شرایط عاقد است که العاقد من هو، فصل سوم که به خواست خدا میاد درباره المعقود علیه است که المعقود علیه ما هو. اونجا گفتن خمر نباشه، خنزیر نباشه، منفعت محلله داشته باشه، مانند در فصل دوم که العاقد من هو که لازم نیست عاقد مالک باشد، که لازم نیست که معزون باشد. که اگر صحت عقد به این بود که عاقد یا مالک باشد یا وکیل یا ولی یا وصی یا حاکم یا معزون، پس باید عقد فضولی باطل باشه، که معلوم شد بیگانه میتواند در مال بیگانه تصرف بکند بفروشد. در عقد فضولی صحت تعهدی مقصود است، به این مقدارم هست، نقل و انتقال که حاصل نشده، تضمینم که حاصل نشده، این عقد به نصاب صحت رسیده است به دلیل اینکه اگر مالک بفهمد و بگوید امضیت و رضیت، این معامله درسته. اون تضمینی که طرفین بر اساس اون تضمین داده صحت میکنند برای آن است که نصاب عقد درست کند، نه نصاب نقل را، بر همین در همین حد. و این که زمان آور نیست، این نقد مرحوم شیخ بود نسبت به این دلیل. بعد نقض کردن بر مطلب بعدی که خب در صورت انکشاف خطا چی میگید شما؟ اونجا که همه قائل به زمانن، که یعنی اگر مشتری و بایه یه کالای رو نه کلی نه تفزیمه نه کالای شخصی رو مورد معامله قرار دادن، بعد معلوم شد که این کالا مال دیگری، چطور فتوا به زمان میدید؟ اونجا شما میگید ضامن است، یعنی بایه ضامن است با ثمن رو برگردونه، اگر موجود است، موجود نشد بدلش بده. این هم مرحوم شیخ نقد کردن به این که اونجا طیب نفس نیست، کسی که نمیداند این کالا مال دیگری است، گرچه ثمن این است، مسمن هم این است، میگوین به تو که هازا به هازا، این سمن را در قبال مسمن تضمین کردن که مسمن مال فروشنده نیست، همش درسته. این نقد شما تا اینجا وارده، ولی اون درون فروشنده را که تیب نفس است شما ارزیابی کنید. فروشنده به خیال این که خریدار به خیال این که فروشنده مالک است، تیب نفس پیدا کرده، دارد مال رو به اون میدهد. اگر بداند که خطاست، این کالا مال اونیست که تیب نفس ندارد، که وقتی تیب نفس نداشت، لا یحل مال امرئ مسلم الا بتیب نفسه، میگه اینجا حلال نیست. اگر فتوا در اونجا بر اینه که اندن کشاف الخطا بایع ضامن است، برای اینکه مشتری تیب نفس ندارد اونجا، اما در مقام ما تو میدان مال فروشا این خریدار عالم است به اینکه فروشنده سارقه؟ دیگه چه تیب نفسی بهتر از این؟ میداند که این موتور مسروق مال او نیست، این کالایی که دارد میخرد مال او نیست، این اتومبیل مال او نیست. عالمان آمدن به اینکه این کالا مال فروشنده نیست، مال خود را به او تسلیم میکند، اون میشه تیب نفس دیگه. پس با مقام فرق دارد. اگر اندن که شاف الخطا فتوای مشهور زمان است، اینجا ما بگیم زامن نیست، برای این جهت اونجا تیب نفس است، اینجا تیب نفس است. مطلب بعدی نقض شده است به اینکه خب در صورت فساد و معامله چی؟ اگه معامله فاسد بود، اگر یه معامله فاسد بود اونجا باز فتوا به زمان میدن. معامله ربوی فاسد است، معاملات دیگر فاسد است. در معامله ربوی مگه طرفین معصیت کردن اما ضامن هستن یا نیستن؟ ربا حرام است اما این طور نیست که رباگیر وقتی این مال ربا رو گرفته دیگه و طرف کرده ضامن نباشد، که این ضامنه دیگه. اگه بیع ربوی کردن، مشتری این ثمن را به این در اون بیع مکیل و موزون با اضافه که میشه بیع ربوی، یا در قرض که کل قرض جر نفع انفه به سهد میشه ربوی و حرام، اگر مشتری یا مقترض به قرض گیرنده این مال رو به او بدهد، با یک رباگیر که مالک نمیشود، که با ضامن دیگه باید برگردونه در صورت فساد معامله. میفرمان به این که فساد معامله با بیع فضولی در خرید فروش کالای مسروق فرق جوهری دارد و این است که در اونجا این مال مال مالک هست، منتها روشش اشکال دارد. شارع تو روشش اشکال کرده، گفته اینجور نفروش، اینجور قرض نده. مال در مقابل مال مالک هست اما با مقام فرق دارد. نه، اگر فساد معامله در اثر این باشد که اصلا اون کالا مالیت نداشته باشد، مثل فروش خمر و خنزیر امثال زالک، اونجا ما نمیگیم ضامن است. یعنی اگه کسی دارد خمری را از خمار میخرد، عالما به این که این خمر است و خمرم مالیت ندارد. در اینجا اگر سمن موجود است که میتواند استرداد کند، و اگر سمن را خمار فروخت، می فروش فروخت، اون دیگه حق برگشت ندارد. اونجا میگیم تا اینجا مطالب 5 یا 6 گانه با زیر مجموعی بود که در بحث روزهای قبل گذشت. اما اونچه که مربوط به این نوبت است، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی فرمود در اون طوری که از شیخ طوسی و امثالشون رسیده است که به قاعده اقدام توسل بکنن یا به قاعده علیت توسل بکنن ناتمام است، این راه دیگری باید تصمیم هست و اون این است که این قاعده کلو، این کلما جاش اینجا نیست، این کلما صورت مثل کلما کاند شمس و تاله، کلو نه کلما، کلو ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، کلو ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. خب در این قاعده شما چی میگی؟ در این قاعده کلو ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده و کلو ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، این قاعده به اطلاع شامل مقام ما میشود. شمول اطلاق اون قاعده باعث تحقق زمان است. بیان ذالک اینه، این قاعده مستاد از نصوص میگوید که هر عقدی که دو فرد دارد، فرد صحیحش زمان آور است، فرد فاسد او هم زمان آور است. کلو ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، این کبرای کلی. به عقدی است که صحیحش زمان آور است، یعنی اگه بیع صحیحی بود خب بایه ضامن است، باید مسمن را به مشتری بپردازد. و مشتری زامن از ثمن را با بای باید بپردازد. این عقد زمانی است دیگه، رایگان که نیست که، به یه عقد زمان‌آور است. چون صحیحش زمان‌آور است، فاسدش هم زمان‌آور است. این عقد فضولی، این بیع فضولی با علم مشتری به طرفین، به اینکه این کالا مسبوق است، این معامله باطله. بطلان معامله هم یعنی به این برمیگردد که مالک رد بکند، چون الان تمام بحثات جز شعب فرعی به زیر مجموعه رد است. در قاعده فضولی اونجا که مالک که به یدهی عقدت العقد، من به یدهی عقدت العقد اگر امضا کرد رضایت داد، اون بحث خاص خود را در بخش اول گذروند که حالا اجازه یا کاشف است یا ناقل است، الا مالها من الاحکام. و اما اگر رد کرد، که همه این بحث زیر مجموعه رد است، اگر من به یدهی عقدت العقد این عقد فضولی را رد کرد، این میشه باطل. برای اینکه صحت تأهلی او به این معنا بود که اهلیت اون را دارد که مالک با امضای و رضایش این رو تطمیم بکند، حالا که مالک رد کرد پس میشه باطل. این عقد فضولی باطل است چون با رد مالک روبرو شد. و این بیع اگر صحیح بود، زمان آور بود، این بیع صحیحش زمان آور است، پس فاسدش هم زمان آور است. کل عقد یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. این کبرای کلی است. صغراش هم این است که البیع و عقدون یزمنو به صحیحه. این صغرا کبرا این است، کل عقدن یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. این کبرا فالبیع و الفضولی یزمنو به فاسده. این نتیجه، این راه حلی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو مطلب ششم یا هفته بذارم میفرون به این که این قاعده چند تا تفسیری دیگه هم داشت که ما بعضی از اون تفاسیر رو اشاره کردیم، گرچه نسبت به اون تفاسیر نقد داریم و داشتیم، ولی اگر کسی این قاعده را به اون روال معنا بکند دلیل زمان ما نیست. بیان ذالک اینه، اینطور که شما استدلال کردید معروف هم همینطور است. کل عقد یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. هر عقدی که اگر صحیح بود، هر عقدی که صحیحش زمان آور است، فرد فاسدش هم زمان آور است. هر عقدی که دو فرد دارد، دو قسم دارد، یک قسمش صحیح است یک قسمش باطل، اگر صحیحش زمان آور است، باطلش هم زمان آور است. بی دو قسم دارد، یک قسمش صحیح یک قسمش فاسد، چون صحیحش زمان آور است باطلش هم زمان آور است. ولی احتمال دیگر این بود که شما یه عقد شخصی را، عقد جامع و نوعی یا جنسی یا کلی را، عقد شخصی را بررسی کنید. این عقد شخصی دو حال دارد. اگر عقد شخصی به ما و عقد شخصی دو حال داشت، در حال صحت زمان آور بود، در حال فساد هم زمان آور هست. معنای قاعده اینه، معنای قاعده اینه که هر عقد شخصی که دو حال دارد، عقدی شخصی و دو حال دارد، همین عقد شخصی در حال صحت زمان آور باشد، همین عقد شخصی در حال فساد زمان آور است. معنای قاعده اینه. اگر معنای قاعده این است، مقام ما مشمول نیست. چرا؟ برای اینکه همین بیع فضولی، همین بیع فضولی اگر دو حال می داشت، حال صحت و حال فساد، حال صحتش زمان آور نبود. چرا؟ برای اینکه مشتری می داند این کالا مال فروشنده نی، آل من آمدن سمن را به او تقدیم میکنند. اگر یه حالت صحتی برای این عقد باشد، در اینجا یقینا زبان نیست. برای اینکه خودش با طیب نفسش آل من آمدن مال خود را در اختیار دیگر قرار میده، این چه وجهی برای زبان اوست؟ پس اگر معنای قاعده این باشد کل عقد شخصیین، نه کل عقد جامع که له فردان و صنفان و قسمان، بل کل عقد شخصیین له حالان مفروضان، اگر در حال صحت زمان آور بود، در آل فساد زمان آور است. اگر در حال صحت زمان آور نبود، در حال فساد زمان آور نیست. این عقد شخصی خارجی اگر صحیح بود یقینا زمان آور نبود، فلان کما کان. البته این معنا رو نه ما پذیرفتیم نه محققان میپذیرند، ما فقط احتمال دادیم و قبلا این معنا را ابطال کردیم در تصویر معنای قاعده ما یزمن. این نیست، ولی یه احتمال و طرح دیگری هم هست و این است که شما این کل و عقدین را به صورت قضایای خارجی معنا نکنید. حالا این اصطلاح به هر سبکی بود رفته به اصول و از اونجا آمده به فقه. معنای قضیه شخصی چیست؟ معنای قضیه خارجی چیست؟ معنای قضیه حقیقی چیست؟ همان است که به اصول رفته. مرحوم آیین این رضوان لری دامن زده، یا نقدی که سیدنا استاد امام رضوان الله تعالی علیه داشتن بارها بر مرحوم آیین که عقد قضیه حقیقی این نیست که شما میگید، قضیه خارجی این نیست که شما میگید. حالا شما به این صورت ترسیم کردید. اگر این گونه از مسائل همون طوری باشد که این آیون به اصول آوردن و از اصول به فقه آمد، کل عقد یزمنو به صحیحی قضیه خارجی نباشد، ناظر به عقود دارجه در اسلام نباشد که بیع و صلح و عقود مشخص است، بلکه به نحو قضیه حقیقی باشد. کل عقد و معاملت، چه این که در حوزه اسلامی سابقه داشته باشد چه این که نداشته باشد، چه این که مردم تا کنون این عقد و معامله رو داشتن یا از این وقت پیدا میکنن، خیلی از عقود و معاملاتی بود که قد در صد اسلام نبود الان پیدا شده، مثل بیمه و امثال ذلک، اجاره رحم و بیمه و خب این حادی که نبود، این گونه از عقود نبود، این گونه از معاملات نبود. نامگذاری کردن برای او، گفتن جریان اجاره رحم یا امثال ذلک، وگرنه اصلش جامعش نبود. کل عقدن یعنی کل معاملتن، چه سابقه داشته باشه چه سابقه نداشته باشه. این معامله اگر دو فرد و دو صنف دارد، یکی یک صنفش صحیح هست یک صنفش باطل، صنف صحیحش زمان آور بود، صنف فاسدش هم زمان آور است. و اگر صنف صحیحش زمان آور نبود، صنف باطلش هم زمان آور نیست. این معنی قاعده است به نفع قضیه حقیقیه نه خارجیه. هر عقدی که یافت شده یا یافت می شود، وجود پیدا کرده یا مفروض الوجود است، این عقد دو قسم داشت، یک قسمش صحیح یک قسمش باطل، و قسم صحیحش زمان آور بود، قسم فاسدش هم زمان آور است، و قسم صحیحش زمان آور نبود، قسم فاسدش هم زمان آور نیست. این معنی قاعده است. تطبیقش بر مورد اینه که ثابت بشه مثلا زمان آور نیست عقد فضولی. عقد فضولی کذا یعنی انسان میداند فروشنده مالک نیست، عالمن آمدن به این که این کالا مسروق است و مال بایع نیست دارد میخرد. این در تحلیل این گونه از داد و ستد به داد و ستد تملیک یک جانبه برمیگردد. چرا؟ برای اینکه وقتی مشتری میداند این کالا مال فروشنده نیست، طرفین میدانند، علم قبلیشون با حضور ذهنی فعلی همراه است، فراموش نکردن، معذالک این ثمن را در اختیار فروشنده قرار میدن، بازگشت چنین خرید فروشی به هبه است. از فروشنده خریدار سوال بکند که در قبال این ثمنی که دادی چی گرفتی؟ بگه هیچ. چی به تو داد؟ هیچ. منتها خود او هم در حقیقت در حکم سارق است. پس این در تحلیل این گونه از معاملات به تملیک یک جانبه برمیگردد. تملیک یک جانبه یه معامله است که دارای دو صنف است. یک صنفش صحیح است مثل هبه غیر معوضه، یک صنفش باطل است مثل اینکه بگوید بعتو که بلا ثمن، آجر تو که بلا اجاره، این گونه موارد. و همچنین مثال محل بحث ما که کالای مسروق دارد میخرد، خریدار در این عقد فضولیه که هر دو عالمن به اینکه کالا مسروق است، در حقیقت دارد کالا را، این ثمن را یک جانبه به بلا عوض تملیک میکند. بیع تو که بلا ثمن یه معامله یک جانبه باطل است. آجر تو که بلا اجاره، این اجاره باطل است، برای اینکه تملیک میکند منافع عقد را، منافع این خونه را به وسیله عقد رایگان در زیر پوشش عقد اجاره هم هست. خب این اجاره باطله دیگه. یه وقت است که نه، تملیک یک جانبه است، صحیح است، مثل وهب تو که. پس تملیک یک جانبه یه معامله کلی است، دو صنف دارد. یک صنفش هبه است که صحیح است، صنف دیگرش بیع بلا ثمن، اجاره بلا اجره و مقام ما که به عقد فضولی است. خریدن بدون کالا، برای این کالا مال فروشنده نیست. این معاملات فاسد است، هبه صحیح است، زیر مجموعه این عقد قرار میدن. کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو فاسده. این هبه با این معاملات یاد شده، اینا زیر مجموعه یه عقدن و اون تملیک یک جانبه است. این تملیک یک جانبه دو صنف در زیر مجموعه است. یک صنفش صحیح است، یک صنفش باطل. صنف صحیحش زبان آور نیست، صنف باطلش هم بشریزه. میفرمان به این که معنی قاعده اگر این باشد شامل مقام ما میشود، راه برای نفی زمان هست، ولی معنی قاعده این نیست. معنی قاعده همون عقود دارجه در اسلام است. هر عقدی که در اسلام رواج پیدا کرده بین مسلمین دارج هست، این دو تا فرد داشت، فرد صحیحش زمان آور نبود، فرد فاسدش هم زمان آور نیست. خب ممکن است که کسی بگوید پس به قاعده نمیشه توسل کرد. ممکن است که ما بگوییم همین مطلب را که مشهور گفتن ضامن نیست و ما نتوانستیم زمانش رو ثابت بکنیم، به وسیله اخبار زمانش رو تثبیت بکنیم. برای این که در روایات دارد که این اعیان محرمی که شما میخرید ثمنش سهد است. سهد است یعنی باید عوضش رو بدید دیگه. میفرمان استفاده تضمین از این روایات آسان نیست. این روایت تو مکاسه محرمه گذشت. حالا نمودار از این رو بخونیم. در کتاب شریف وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام جلد 17 صفحه 118 باب 14 جلد 17 صفحه 118 باب 14 باب و تحریم بیع الکلاب الا کلب السید و کلب الماشیه و الحائط. اینا روایت فراوانی است که تو بحث مکاسب محرمه گذشت. روایت اول این باب همان است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی بهش اشاره کردند. اون روایت چون روایت فراوان است، اگر احیانا برخی از این روایات راویانش ضعیف باشن، راویان روایت های دیگر معتبرند. این که خرید و فروش کلب و امثال کلب از اعیا نجس جایز حرام است، ثمرش سحت است، مگر کلب معلم، کلب حائط، کلب ماشیه، کلب امثال ذلك، این مجموعش معتبره. ابی عبدالله عامری میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان ثمن الکلب الذی لا یسی، سگ غیر شکاری است. این سگ غیر شکاری کلب حائط و ماشیه را هم شامل میشود، اون با دلیل دیگه تخصیص بخورد. ان ثمن الکلب الذی لا یسی فقال علیه السلام سهتون و اما سیود فلا بأسه، سگها شکاری اب ندارد. خب این سهتون دلیل بر زمان است، حکم وضعی دارد یا حد اکثر حکم تکلیفی ازش استفاده می شود. نقد مرحوم شیخ این است که ما شاید نتوانیم حکم وضعی را رو استفاده بکنیم، بیش از حکم تکلیفی از استفاده نمی شود، یعنی این کار حرامه، تصرفش حرامه. خب ما سه قسم داشتیم در بعضی از اقسام تصرف حرام نبود ولی زمان بود، در بعضی اقسام زمان بود زمان نبود ولی تصرف حرام بود، در بعضی موارد هم حرام است هم تصرف. اونجایی که حرمت تکلیفی هست ولی حرمت وضعی نیست، مثل بیع وقت ندا، این که فرمود فزر البی ازا نودی لسلام یوم الجمعه فس جمعه فس اول ذکر الله و زر البی، خب این بی حرامه دیگه، منظور از بی یعنی مطلق تجارت، این تجارت حرام است. اما حالا یه کسی معصیت کرده، به نماز جمعه حضور پیدا کرده، دیر شده، در صورتی که نماز جمعه واجب تعییری باشد، مثل که امام معصوم سلام الله در اقامه کنه، معصیت کرده، خرید فروش کرده، اما خرید فروش باطل نیست که، این سهد بودنش و حرمتش فقط تو بی است تکلیفه، نه که وضعاً باطل باشد، ثمن و مثمن نقل و انتقال نشود. گاهی هم نه، حکم وضعی هست و حکم تکلیفی نیست، کما در مورد نسیان، شخص معصیت نکرده ولی وضعاً حاصل نمی شود. گاهی هم هر دو هست. البته در مقام ما از کجا احراز بکنیم که این زمان آور است و این سهد وضعی است؟ حد اکثر این است که سهد تکلیفی است، این حرام است. اما حالا وضع انزامن است یا نه، ممکن است دلیل دیگر بفهمیم و میشود ثابت کرد، اما از این دلیل نمیشه فهمید به این شخص زامن است. البته مسئله اولا چون ملاحظه فرمودید در صورت رد و در صورتی که طرفین عالم باشن که این کالا غصبی است و مال فروشنده نیست، آیا زامن است یا نه، درباره ثمن زامن است یا نه تا کنون بحث شده است. این مال جایی است که بایه برای خود بفروشد، مثلا ما میدان مال فروش ها که سارقان بفروشن برای خودشون بفروشن، ولی اگر طرفین عالمند به اینکه بایه مالک نیست و دارد میفروشد، اما برای مالک واقعی میفروشد، منتها فضولا میفروشد نه وکالتا یا ولایتا، این بخش پایانی مسئله اولاست. مسئله اولا این بود که مشتری به بایع فضول مراجعه میکند یا نه فی ما یرجو الی الثمن. مسئله ثانیه این است که اون غرامت هایی را که مشتری برای مالک عهده‌دار بود، مثل اینکه قیمت سوقی اضافه شده یا زیادی عینیه پیدا شده یا هزینه‌ای که مشتری در این مدت برای نگهداری این دام یا وسیله نقلی دیگه مصرف کرده، این هزینه های زائد را که خریدار تحمل کرده اینا را از کی بگیرد؟ این مسئله ثانیه است که هنوز وارد نشدیم. مسئله اولی که محل بحث بود تا کنون هست و مقداری از فروعات این مسئله اولا مونده این بود که مشتری به بایه مراجعه بکند درباره خصوص ثمن. محور بحثم عقد فضولی است که طرفین عالمن و ثمن هم موجود نیست، تلف شده است. آیا مشتری می تواند مراجعه کند به بایه ثمن رو بدلش بگیره یا نه؟ همین حرفا مربوط به اون بود که هنوز این مقدار دنباله دارد. ولی در صورت مسئله ثانیه این است که اون هزینه های زائدی را که مشتری تحمل کرده اونا را به که مراجعه کند. به هنوز وارد مسئله ثانیه نشدیم. تتمه مسئله اولا به خواست خدا با ذکر بشه اولا، جنبندی نهایی صورت بگیره ثانیه به خواست خدا. والحمدلله رب العالمین.